ساعت 3 که بعد از ظهر و وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان مازرخون منگل تا پایانی ساعت با تازه ترین موضوعات خبری روز از امواج رادیو آزادی با شماستم. پرودوسر برنامه دایره روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ساعت مشنوین که وزارت دفاع افغانستان گفته مخالفین مسلح در 4 ماه گذشته 1600 حمله را بر محلات مختلف انجام دادن اما به اهداف خود نرسیدن. ایره هم مشنوین که شورای عالی صلح افغانستان از اقدام دادن پاسپورت سیاسی به نماینده های طالبان استقبال کرده. در خبرهای جهان مشنوین که حدود 200 عالم دین بر ضد حملات انتحاری در پاکستان فتوا دادن. ایره هم مشنوین که ملیشه‌های شیعه با گروهی از نیروهای حکومتی در عراق پیوستن که بر بازپسگیری شهر رامادی به کار گماشته شدن. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم فریبا واحدی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
صدا سر خط خبرها. اگر بودجه انتخابات ولسی جرگه پرداخته نشود، این انتخابات با تاخیر بیشتر برگزار خواهد شد. درگیری شدید در ولسوالی خاص اورزگان ولایت اورزگان جریان دارد و نیروهای افغان موفق به قبراندن مخالفان مسلح از ولسوالی آقچه جوجان شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر بودجه انتخابات ولسی جرگه را به دست نیاورند، این انتخابات بیشتر با تاخیر روبرو خواهد شد. احمد یوسف نورستانی که امروز جهت ارائه وضاحت در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی به ولسی جرگه فراخوانده شده بود، گفت که دو طرح را در مورد با رئیس جمهوری شریک ساختند اما تاکنون پاسخ دریافت نکردند.
کمیسیون در طرح دوم 11 میزان 1394 برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه پیشنهاد نمود که متاسفانه تا حال هم جواب داده نشده.
آقای نورستانی گفت که برای انتخابات ولسی جرگه 80 میلیون دلار نیاز است اما تا کنون به خاطر تمویل آن نه حکومت و نه هم کمک کننده های بین المللی اقدام کردند. قرار بود دوره کاری ولسی جرگه به اساس قانون اساسی افغانستان در اول ماه سرطان سال روان خورشیدی به پایان می رسید. درگیری شدید میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی خاص و اورزگان ولایت اورزگان جریان دارد. دوست محمد نایاب سخنگوی سرپرست ولایت اورزگان گفت که صدها مخالف مسلح 3 بجه دیشب بر ولسوالی خاص اورزگان بر 12 پسته نیروهای افغان حمله کردند اما وی در مورد تلفات این درگیری معلومات نداد. آقای نایاب گزارش‌های را رد کرد که گویا ولسوالی خاص اورزگان در حالت سقوط و محاصره قرار دارد. قمندان امنیه ولایت جوزجان میگوید که نیروهای افغان امروز توانستند که مخالفین مسلح را از اطراف ولسوالی آقچه جوزجان به قبرانند. فقیر محمد جوزجانی در صحبت با رادیوزادی گفت که به همین هدف امروز عملیات تحت نام خنجر یک در آقچه راه اندازی شد و پیشروی نیروهای افغان در این ولسوالی ادامه دارد. آقای جوزجانی گفت که در این عملیات 3 مخالف مسلح کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح در مورد تاکنون تبصره نکردند. و کرکت بورد افغانستان با شرکت خصوصی الکوزه قرارداد حمایت مالی 10 ساله را امضا کرد. شفیق الله استانگزی رئیس اجرایی کرکت بورد امروز بر رسانه ها گفت به اساس این تفاهم نامه شرکت الکوزه همه ساله به کرکت بورد 1.3 میلیون دلار می دهد. آقای استانگزی گفت که این مقدار پول در بخش های مختلف کرکت بورد به مصرف خواهد رسید. پیش از این کرکت بورد یک تفاهم نامه را با یک شرکت مخابراتی نیز امضا کرده بود. و حالا خبرهای جهان را جعفر احمدی تقدیم می کند.
سلام، خوش آمدید. در پاکستان حدود 200 عالم دین علیه حملات انتحاری فتوا دادند. در این فتوا که در کانفرانس در شهر لاهور دیروز صادر شد آمده که حملات انتحاری در شریعت اسلام حرام است. در این فتوا همچنان گفته شده که اعتقادهای گروه دولت اسلامی، تحریک طالبان پاکستان، شبکه القاعده و دیگر گروه های تندرو غیر اسلامی و از روی نادانی است. بر اساس این فتوا محافظت از غیر مسلمانان وظیفه کشورهای اسلامی است. در فتوا کسانی که با تطبیق کامپاین‌های واکسین پولیو مخالفت می‌کنند، مردم گمراه و افرادی که کارمندان صحی زن را می‌کشند بدترین جنایتکاران توصیف شدند. جنگجویان به طور مکرر کارمندان صحی دخیل در تطبیق واکسین پولیو در پاکستان را هدف قرار می‌دهند. مقام‌های عراق می‌گویند که ملیشه‌های شیعه با گروهی از نیروهای حکومتی پیوستند که برای بازپسگیری شهر رمادی به کار گماشته شدند. رمادی مرکز ولایت انبار در اوایل این هفته تحت تصرف جنگجویان گروه دولت اسلامی قرار گرفت. صباح کرهوت رئیس شورای ولایتی انبار گفت که جنگجویان شیعه در چوکات یک گروه تحت کنترل حکومت معروف به هشت الشعبی ناوقت دیروز به یک مرکز اردو در نزدیک رمادی رسیدند. ملیشه های شیعه تحت حمایت ایران در بازپسگیری تکرت از جنگجویان در اوایل ماه اپریل نقش مهم ایفا کردند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواستار افزایش فشار بر کوریای شمالی شده است. جان کری افزوده که پیونگ یانگ هنوز حاضر نیست تا در برابر تقاضاها برای خلع سلاح اتمی تعهد بسپارد. جامعه بین المللی خواستار خلع سلاح اتمی کوریای شمالی است. جان کری امروز در یک نشست مشترک خبری با همتای کوریای جنوبیش در سیول چنین گفت:
The United States continues to offer Pyongyang an improved bilateral relationship.
ایالات متحده آمریکا با پیشنهادهای خود برای پیونگ‌یانگ جهت داشتن روابط دوجانبه بهبودیافته فقط در صورت ادامه می‌دهد که برای اجرای مسئولیت‌ها در بخش خلع سلاح اتمی و عمل کردن به تعهداتش از خود تمایل واقعی نشان می‌دهد و همچنان علاقمندی خود را ابراز کند که حاضر است به دیگر نگرانی‌های مهم جامعه بین‌المللی پاسخ می‌دهد. جان کری گفت کوریای شمالی که اخیراً اعلام کرد که یک راکت بالستیک تحت البحری را موفقانه آزمایش کرد، همچنان به دنبال اسلحه اتمی و راکت‌های بالستیک است. اردوی اوکراین ادعا می کند که دو سرباز روسی را دستگیر کرده است. به گفته اردوی اوکراین، این سربازان در کنار شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین می جنگیدند. اندری لسنکو سخنگوی اردوی اوکراین دیروز گفت که این دو سرباز در شهرک شاچاستیا در نزدیک خط مقدم جبهه دستگیر شدند. و افزود که این مردان مورد بازپرس قرار دارند. روسیه ادعاهای را رد می کند که گویا به خاطر کمک با شورشیان به شرق اوکراین نیرو می فرستد. و در نتیجه تیراندازی میان گروه‌های رقیب موتورسایکل سوار در ایالت تکساس ایالات متحده آمریکا 9 تن کشته شدند. این رویداد دیروز در یک مرکز خرید در شهر ویکو به وقوع پیوست. پلیس گفت که کشته شده‌ها همه اعضای گروه‌های موتورسایکل سوار بودند. 18 نفر دیگر در نتیجه ضرب چاقو و شلیک مرمی زخمی شدند. دست کم 100 نفر به خاطر بازجویی بازداشت شدند. پایان خبرها.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید مخالفین موساله در 4 ماه گذشته حملات زیادی را در نقاط مختلف کشور انجام دادند، اما به اهداف خود نرسیدند.
تهاجم، انفجار، عملات مسلحانه، انتحار و اقسام تهاجماتی که باعث تعدید بیشتر مردمای ملک شد.
از عملیات خنجر در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان هم می شنوید. شورای عالی صلح افغانستان می گوید اگر حکومت به خاطر تحقق صلح در کشور با نماینده های طالبان پاسپورت سیاسی برای آنها صادر کند، از این اقدام استقبال خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از خطر به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی سخن گفته است. مقامات در بغلان جنجال‌های امنیتی در این ولایت را نگران کننده خواندند.
سلسله دسایس و ارتباطات قومی که بین پلیس محلی و طالبای موقعیت وجود داره، اینمی حرکت ها انجام میشه و ای کاملا تشویش مردم ما را بیشتر ساخته رایست.
گروه دولت اسلامی داعش در 3 روز گذشته 500 نفر را در شهر رامادی هراق کشته است. برنامه فکر نو با جوانان را هم میشنوید، با ما باشین. با سلام مجدد، زرغون منگلستان رادیوی آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. وزارت دفاع افغانستان گفته مخالفین مسلح در 4 ماه گذشته 1600 حمله را بالای ساحات مختلف کشور انجام دادن، اما با او هم به اهداف خود نرسیدن. مسئولین وزارت امروز یک نشست خبری در کابل گفتند که با توجه به انجام حملات شمار تلفات نیروهای امنیتی کمتر از مخالفین مسلح بوده. شمار از کارشناسای نظامی افغان ایره تایید میکنن که مخالفین مسلح عقب زده شدن، ولی میگن که در دفع حملات مخالفین تلفات زیاد به نیروهای امنیتی افغان هم وارد شده. جاوید حسنزاده جزئیات داره.
در حالی که نظام درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در شماری از مناطق کشور ادامه دارد، مسئولان وزارت دفاع افغانستان میگویند که مخالفان مسلح در این جنگ شکست سنگینی را متحمل شدند. تورن جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون این وزارت، میگوید طالبان مسلح با راه اندازی عملیات بهاریشان میخواستند برخی ولسوالی ها را تصرف کنند، اما آنان به این اهدافشان نرسیدند. آقای امان روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در کابل گفت بانک مخالفان مسلح از تمام قدرت خود استفاده کردند، اما باز هم به شکست مواجه شدند.
طی مدت 4 ماهی که گذشت دشمن بیشتر از 1600 تحرکات تهدیداتی داشت، از جمله تهاجم، انفجار، عملات مسلحانه، انتحار و اقسام تهاجماتی که باعث تهدید بیشتر مردمای ملکه شد. ما اهداف دشمن سرکوب کردیم. آنچه که دشمن پلان گذاری و خواست داشت او را به ناکامی منجر ساختیم. مردم خود حفظ کردیم. شاراها و بنادر و آنچه که در اولویت ماست او را ما حفظ کردیم.
این در حالی است که مخالفان مسلح عملیات بهاری را زیر نام عزم آغاز کرده و قرار گزارش ها جنگ در قندوز، بدخشان، غور، زابل و شمار از ولایات دیگر شدت یافته است. با همین گونه مخالفان مسلح حملاتشان را در برخی از شهرهای افغانستان نیز شدت بخشیده است که تنها در 2 هفته گذشته 5 حمله مختلف در شهر کابل صورت گرفته و تلفات را نیز در پی داشته است. برخی کارشناسان افغان نیز این را تایید می کنند که مخالفان مسلح در میدان جنگ شکست خورده و نتوانستند به اهدافشان برسند. امرالله امان، یکی از کارشناسان نظامی افغان، میگوید این جنگ به قیمت سر نیروهای امنیتی افغان تمام شده است.
نیروهای امنیتی افغانستان، اگر پلیس است، اردو است، از امنیت هستند، خوشبختانه با اساس آگاهی و کشف رادیویی و کشف استخباراتی از قبل از آمادگی هایی را داشتند دفاتر کنه حملات. اولاد افغان با مو سرسپردگی خود، تعهدی که به خاک و وطن و مردم خود داره، اونا میتونه از سلاح دستاتی خود دفاع کنه، اما این جنگ ها جانبان بسیار به قیمت بلند و کم که افتیده آن روز برد.
و این میگوید که مخالفان و مسلح در تناسب با نیروهای امنیتی افغان سلاح های پیشرفته ای را در اختیار داشته و تاکید میکند که باید با تجهیز نیروهای امنیتی افغان نیز توجه لازم صورت گیرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حال حاضر عملیات تصفیه‌ای در مناطق مختلف کشور ادامه داشته و صدها تن از مخالفان مسلح در آن کشته و زخمی شدند. کارشناسان نظامی افغان به ارگان‌های امنیتی سفارش میکنند که برای جنگ با مخالفان مسلح معلومات کشفی و استخباراتیشان را تقویت کرده و هماهنگی لازم را میانشان به وجود بیاورند.
شنیدین که وزارت دفاع افغانستان گفته مخالفین مسلح در 4 ماه گذشته 1600 حمله را بالای اهداف مختلف انجام دادن و به اهداف خود نرسیدن. این در حال است که در نتیجه یک حمله انتحاری صبح دیروز در ناحیه نوبم کابل، 2 زن افغان و 1 مامور پلیس اتحادیه اروپا کشته شده و 21 تن دیگر به شمول 3 تبعی خارجی زخمی شدند. و هفته گذشته یک حمله نسبتاً جدی بر یک مهمانخانه در کابل رخ داد که در او 14 غیر نظامی به شمول اتباعی خارجی کشته شدند. 4 هندی، 1 آمریکایی و 1 ایتالیایی شامل قربانیای حمله روز چهارشنبه بر یک مهمانخانه در کلوله پشتی کابل بودند. از کابل میریم به جوزجان و از نامنیهاد ولسوالی آقچه میشنویم که گفته شده در اثر نامنیهایی که جاری در ولسوالی حدود 3000 خانواده از مناطقشان بیجا شدند. شمار از باشنده های منطقه میگن که طالبا و نیروهای حکومتی در بعض مناطق آقچه در مقابل یکدیگی خود سنگر گرفتن و گاهگاه درگیری های شدید بین اونا رخ میدن. ولی حال مقامات از بعض پیشرفت ها در عملیات نظامی تحت نام خنجر در ولسوالی آقچه خبر دادن که به هدف پاکسازی آقچه از حضور مخالفین مسلح بر راه افتاده. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان جزئیات دارد.
مخالفین مسلح دولت در نتیجه آغاز عملیات نیروهای امنیتی موسوم به خنجر یک ساحات نبرد را در قرای سرخ، سقزکل و جبار شهید ولسوالی آقچه ترک نمودند. رحمت الله حشر ولسوال آقچه میگوید از زمان آغاز عملیات نیروهای اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی که صبح امروز آغاز گردید، مخالفین به طرف ولسوالی های مردیان و منگجیک عقب نشینی کردند.
یک دیگه کلمه ما میازی داره فامیل ها را باشندگان قریدان تیزن داره سایر قریدان داره شهر آخشن زنگی میکنم در شهر شروعان مدر رفته بودن شهر در آینده ها بیمون پیدا میکنم آنها فرد و خانان کاشانه خود بودی از فاد کدن.
وای گفت آنها بدون کوچکترین واکنش در برابر نیروهای امنیتی ساحات تحت تسلطشان را ترک نمودند. به گفته حشر نیروهای امنیتی در اطراف قرای جبار شهید، سرخ و سقزکل ماین‌های تعبیه شده مخالفین را خونسا می‌نمایند و پیشرویشان به خاطر پاکسازی محلات یاد شده از وجود مخالفین ادامه دارد. او اضافه کرد امروز وضعیت امنیتی در ولسوالی آقچه نرمال است و مردم نفس راحت میکشند. در این حال فقیر محمد جوزجانی قماندان امنی ولایت جوزجان میگوید این عملیات تا پاکسازی کامل ولسوالی آقچه از وجود مخالفین ادامه خواهد داشت.
امروز هم به عملیات مشترک آغاز شد. در از قماندان لیوای اردوی ملی لیوای اول 209 شاهین است و رئیس صاحب ارکان هم حضور داره. عملیات صبح که هم به آغاز شد و طالبان و قریبیاتی که مراکز خود اختیار کرده بود اینه که مراکز اصلی باید میکنند این سایان که مرکز
اما طالبان تا هنوز در مورد کشته و زخمی شدن نیروهایشان و آغاز عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی آقچه چیزی نگفتند. این در حالی است که باشندگان ولسوالی آقچه در یک هفته گذشته بار بار شاهد درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در قرای یاد شده بودند. در این حال مردم ولسوالی آقچه امروز آرامششان را از سر گرفتند و نفس راحت میکشند و در نواحی مختلف طور نرمال مصرف داد و ستود شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولین شورای عالی از صلح افغانستان گفتند اگر حکومت به خاطر تحقق صلح در کشور به نماینده های طالبان پاسپورت سیاسی صادر کنه از اقدام استقبال خواهد کردند. سخنگوی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تحقق این مسئله میتونه افغانستان به صلح نزدیک بسازه. این گفته ها در حال ایراد شدن که گزارش های به نشر رسیده که قرار است حکومت افغانستان 210 جلد پاسپورت سیاسی را به نماینده های طالبان صادر کنه. اما تعداد از تحلیلگرای افغان توزیع پاسپورت برای نماینده های طالبان را یک مسئله بنیادی نمیدانن و میگن که باید روی میکانیزم های عملی تامین صلح در کشور کار شبه و تمرکز صورت بگیره. در این حال منابع در حکومت افغانستان نشر چنین گزارش ها را رد کردن. سحر لیوال جزئیات داره.
به تازگی گزارش های به نشر رسیده که گویا به هدف انجام گفتگوهای صلح با طالبان تلاش های تازه در جریان است. گفته می شود که قرار است نام شماری از رهبران گروه طالبان مسلح از فهرست سیای شورای امنیت سازمان ملل متحد خارج ساخته شود. گزارش های وجود دارد که در سفر اخیر صدر اعظم پاکستان به کابل مقام های دو کشور توافق کردند که نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج به 210 تن از رهبران طالبان پاسپورت های سیاسی صادر کند. در این میان مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند هر حرکت که برای تامین صلح مؤثر واقع گردد از آن استقبال میکنند. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر چنین تسهیلات برای طالبان فراهم شود یک کار مناسب است و میتواند باعث تقویت اعتماد و تفاهم گردد.
بدون شک که تسهیلات به سلسله که صلح تامین
بدون شک ایجاد تسهیلات در این روند ما را با صلح نزدیک می‌سازد. حسن نیت ایجاد می‌کند، هر دو طرف را به همکاری سوق می‌دهد و این یک قدم نیک برای تامین صلح است. باید به خاطر صلح و برای رسیدن به این هدف بزرگ ما گام‌های عملی را در این رابطه برداریم.
در گزارش‌های نشر شده در این مورد صدور پاسپورت سیاسی برای برخی از نماینده‌های طالبان تلاش در راستای اعتمادسازی خوانده شده است. گزارش‌ها در این مورد پس از آن به نشر رسیده که اخیراً یک هیئت از طالبان با برخی از اعضای شورای عالی صلح در یک نشست غیر رسمی در قطر اشتراک کردند. این در حالی است که صدر اعظم پاکستان در جریان سفرش به کابل و دیدار از رهبران حکومت وحدت ملی گفت اسلام آباد از روند صلح افغانستان پشتیبانی کرده و در این زمینه همکاری خواهد کرد. اما برخی از کارشناسان افغان توزیع پاسپورت به طالبان را کار بنیادی نمی‌دانند و تاکید می‌کنند که جزئیات آنچه اخیراً با مقامات پاکستانی رویان بست شده باید با مردم شریک ساخته شود. حاجی سید داود یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت مکانیزمی که پاکستان حاضر است همکاری با پروسه صلح افغانستان را به گونه عملی انجام دهد باید واضح ساخته شود.
پیش از اینکه سر مسئله پاسپورت بشه جر و بحث شود، اما مکانیزمی که پاکستان حاضر است این کار را به طور عملی امری دولت افغانستان قبول کنه و اون مکانیزم برای مردم ابلاغ کنه. موضوع عمده و اساسی را ملت خبر نداره که بین افغانی و مقامات پاکستانی سر چه مسائل موافقه شده. اگر فرضاً اونو مسائل در قدم اول برای مردم به اطلاع عامه برسانند، باز در قدم دوم سر پاسپورت آدم قضاوت دقیق تده میتانند.
به اساس گزارش ها قرار است کابل به وساطت پاکستان برای این نمایندگان طالبان پاسپورت های سیاسی افغانی صادر کند. با وجود تلاش های مکرر نتوانستیم با مسئولان در حکومت افغانستان در مورد صحبت کنیم، اما قبلا سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رسانه ها این مسئله را رد کرده و گفته است موضوع صدور پاسپورت های افغانی به نماینده های طالبان در سفر مقام های پاکستانی مطرح نشده است. گروه طالبان مسلح در مورد این مسئله تاکنون ابراز نظر نکردند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را جونه.
ساعت 3:22 که بعد از ظهر با وقت افغانستان است، رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. میپردازیم به ادامه گزارش ها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته در صورتی که برای برگزاری که انتخابات ولسی جرگه از این لازم به دست نبیاید، این انتخابات باز هم با تاخیر مواجه خواهد شد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون امروز در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه 80 میلیون دلار نیاز است و به نظر می رسد که حکومت و جامعه بین المللی برای تدارک این پول چندان دلگرمی ندارند. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه پس از اظهارات رئیس کمیسیون انتخابات فیصله کرد که اعضای این جرگه تا زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه کارشان به گونه قانونی ادامه بدن. ویدو برکی با جزئیات موضوع.
فراخواندن رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خاطر ارائه وضاحت در خصوص زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه با مخالفت شدید شماره از وکیلان مواجه شد. اما با وجود این همه، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در نشست عمومی روز دوشنبه در مورد انتخابات ولسی جرگه به وکیلان وضاحت داد. احمد یوسف نورستانی تنش‌های انتخابات گذشته، تأخیر در آغاز کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، نامشخص بودن موضع حکومت در ارتباط به انتخابات آینده و عدم تمویل بودجه انتخابات را از عوامل عمده تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه عنوان کرد. آقای نورستانی گفت که طرح انتخابات قبلا از سوی کمیسیون انتخابات با حکومت شریک شده، اما تاکنون در ارتباط به طرح دومی نیز پاسخ دریافت نکردند.
کمیسیون در طرح دوم 11 میزان 1394 برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه پیشنهاد نمود که متاسفانه
تا حال هم جواب داده نشده و حتی ناگوارتر از همه اینکه کشورهای تبدیل کننده به صورت ناگهانی و غیر مترقبه و در جریان دو سه هفته گذشته از قطع کمک هایشان به نهادهای انتخاباتی اطلاع دادند. صرف بخاطر انتخابات ما به 80 میلیون دلار به هزینه ضرورت داریم.
آقای نورستانی میگوید که با متوقف شدن کمک های مالی بین المللی کمیسیون انتخابات حدود 800 تن از کارمندان آموزش دیده و با تجربه اش را از دست داد که این مسئله شفافیت انتخابات آینده را به نوع زیر پرسش قرار می دهد. هرچند شماره از اعضای ولسی جرگه مشروعیت کمیسیون انتخابات را غیر قابل پذیرش خواندند، اما رئیس کمیسیون یاد شده برخی از مسائل سیاسی و صرف هزینه های هنگفت را بالای تفتیش اوراق رای دهی از عوامل بی اعتبار ساختن کمیسیون انتخابات عنوان کرد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در حال از سوی ولسی جرگه فرا خوانده شده بود که تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه نگرانی های را در میان اقشار مختلف مردم ایجاد کرده است. دوره کاری ولسی جرگه بر اساس قانون اساسی افغانستان تا اول ماه سرطان سال روان خورشیدی به پایان می رسد. اما چند قبل معاون دوم ریاست جمهوری هنگام معرفی نامزد وزرای کابینه به ولسی جرگه گفت که انتخابات این جرگه با یک سال تأخیر در سال 1395 برگزار خواهد شد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که در نشست روز دوشنبه ریاست این جرگه را بر عهده داشت گفت که اعضای این جرگه خواستار برگزاری انتخابات است، اما تا زمان برگزاری انتخابات این جرگه به گونه قانونی و کارش ادامه خواهد داد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گروه دولت اسلامی یا داعش در 3 روز گذشته حداقل 500 نفر در شهر رامادی عراق کشته و 8000 نفر دیگه مجبور به فرار از خانه هایشان شدند. جکفر احمدی در استودیو جزئیات بیشتر دارد.
قربانیان شامل نظامیان و غیر نظامیان می شوند. آنها در جریان 3 روز گذشته کشته شدند. مقام های محلی گفتند که داعش نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را قتل عام کردند. بر اساس گزارش ها اجساد روی سرک های رمادی باقی ماندند و برخی از اجساد سوختانده شدند. ماهند هیمور سخنگوی ولایت انبار بر روز دوشنبه گفت که بر اساس تخمین ها داعش حداقل 500 تن را در رمادی کشته است، اما وی افزوده که ارقام دقیق در مورد شمار کشته شده ها نزدشان نیست. خبرگزاری فرانسه به نقل از هیمور نوشته که تقریبا 8000 نفر از رمادی فرار کردند. سازمان ملل متحد در ماه اپریل از فرار بیش از 114000 باشنده رمادی و قریه های اطراف این شهر خبر داده بود. رمادی مرکز ولایت انبار به تازگی تحت تصرف جنگجویان گروه دولت اسلامی قرار گرفت. در این حال وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از کاهش منابع مالی داعش خبر می‌دهد. جان کری در یک نشست خبری در کوریای جنوبی در این مورد بیشتر گفت. ارتباطات جنگجویان گروه دولت اسلامی کاهش یافته، بودجه و میکانیزم‌های مالی آنها کم شده، تحرک آنها در بعض مناطق عمدتاً در جایی که گزمه هوایی و دیگر امکانات وجود دارد کاهش یافته. اما وضعیت در تمام مناطق این گونه نیست، اما این امکان وجود دارد که آنها حملات شبیه رمادی را انجام بدهند. من کاملا مطمئن هستم که در روزهای آینده وضعیت برعکس خواهد بود. مقام های عراقی میگویند که ملیشه های شیعه با گروهی از نیروهای حکومتی پیوستند که برای بازپسگیری شهر رمادی به کار گماشته شدند.
با نامنی های موجود در شرق میانه میمانیم و از عراق میریم به یمن. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی حملات هوایی را بر مراکز شورشی های حوثی در یمن از سر گرفته. این حملات پس از پایان یافتن آتش بس 5 روزه دوباره آغاز شد. در این حال سازمان ملل متحد از عربستان سعودی و اوسی ها خواسته که آتش بس دوباره نافذ کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی امروز بر حوثی‌های یمن دوباره آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها شهر عدن و برخی مناطق دیگر که مواضع و مراکز شورشیان حوثی دانسته می‌شوند هدف حملات قرار گرفتند. حوثی‌ها می‌گویند ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بر شهرهای علاولبان و الاریش نیز حملات هوایی را انجام داده است. سعودی پس از آن حملات هواییش را امروز از سر گرفت که آتش بس بشری 5 روزه به پایان رسید. مقام‌های سعودی گفتند که اگر حوثی‌ها بپذیرند این کشور هم آماده است آتش بس کند. از سوی دیگر اسماعیل شیخ نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن از هر دو جانب یعنی حوثی‌ها و عربستان سعودی خواسته تا آتش بس را بپذیرند و نافذ کنند. او بر روز یکشنبه در ریاض گفت که تمامی جوانب درگیر جنگ خشونت‌ها را کنار بگذارند و جلو کمک رسانی بشری به مردم یمن را نگیرند. نماینده سازمان ملل متحد این موضوع را در جریان کنفرانس 3 روزه گفت که از دیروز در ریاض آغاز شده است. حدود 40 دیپلمات یمنی و 10 تن از بزرگان قومی آن کشور در این کنفرانس روی جنگ یمن و راه‌های پایان یافتن آن گفتگو می‌کنند. شورشیان حوثی در این کنفرانس شرکت ندارند و استدلال می‌کنند که هدف از این نشست دوباره به قدرت رساندن هادی منصور رئیس جمهور یمن است. سازمان ملل متحد می‌گوید از جمعیت 25 میلیون نفری یمن حدود 16 میلیون تن به کمک‌های بشری نیاز دارند.
از جنجال‌های امنیتی در یمن شنیدین. ساعت 3:30 است. همکارم احمد شکفر احمدی با سرخط خبرها با شماست.
درگیری شدید در ولسوالی خاص ولایت اروزگان ادامه دارد. این درگیری پس از آن آغاز شد که صدها شورشی دیشب بر پست‌های امنیتی در ولسوالی خاص اروزگان این ولایت حمله کردند. در یک حمله انتحاری در شهر قندهار امروز 2 پلیس و 5 غیر نظامی زخمی شدند. در پاکستان حدود 200 عالم دین علیه حملات انتحاری فتوا دادند. مقام‌های عراق می‌گویند که ملیشه‌های شیعه با گروهی از نیروهای حکومتی پیوستند که برای بازپسگیری شهر رمادی به کار گماشته شدند. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواستار افزایش فشار بر کره شمالی شده جان کری افزود که پیونگ یانگ هنوز حاضر نیست تا در برابر تقاضاها برای خلع سلاح اتمی تعهد بسپارد.
شنونده عزیز فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه فکر نو با جوانا را مشنوین، ولی قبل از او همکارم خلیل سلطانی با خبرهای اقتصادی با شماست.
اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگویند که در داخل کشور با چاپ کتب برای هزاران تن زمینه کار فراهم می شود. رئیس جمهور افغانستان به تازگی از وزارت معارف خواسته است تا کتب شاگردان را در داخل کشور چاپ کند. شیرباز کمینزاده رئیس این اتحادیه روز 4 شنبه بر رادیو آزادی گفت با این اقدام اعتماد مالکین چاپخانه ها نسبت به اقدامات حکومت بیشتر می شود و سرمایه گذاری بالای سکتور خصوصی هم بیشتر خواهد شد. آقای کمینزاده افزود میلیون ها دلار که برای چاپ کتب تعلیمی به خارج فرستاده می شد بعد از این در داخل کشور به مصرف خواهد رسید. به گفته او در کشور بیش از 150 چاپخانه ها فعالیت دارند که حدود 3500 تن از اشخاص فنی در آن مشغول کار هستند. اتحادیه صنعتکاران افغانستان گفته که با چاپ کتب تعلیمی در داخل کشور برای 6000 تن زمینه کار فراهم خواهد شد. مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که از آغاز سال جاری تا به اکنون در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در نقاط مختلف کشور هزاران جریب زمین زراعتی تخریب شده است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت بیشتر زمین‌هایی که تخریب شده در ولایات کندز، فاریاب، بغلان، سمنگان، پروان و در بعضی از ولایات دیگر موقعیت دارند. با گفته آقای راشد در ولایت غور در اثر لغزش یک کوه 2 کانال آب قسمان بند شده و حدود 40 سربندهای آب نیز تخریب شده است. مسئولان میگویند که حکومت باید به همچون مسائل برنامه‌های عملی را روی دست گیرد. و مسئولین وزارت زراعت و مالداری در زون شمال افغانستان میگویند که حدود 50000 جریب زمین زراعتی را در ولایت مربوط به این زون باغ احداث کردند. عبدالفهیم جباری مسئول این پروژه امروز در ولایت بلخ به رسانه ها گفت که در کنار این باغ‌های احداث شده در این زون در 5 ولایت همچنان 27,000 جریب زمین و باغ پسته احداث کردند. آقای جباری افزود که با عملی کردن این پروژه برای ده ها تن زمینه کار فراهم شده است. او میگوید که در کنار این پروژه برای دهقین شیوه نگهداری حاصلاتشان هم تدریس می شود تا به این ترتیب حاصلات باغ‌هایشان را افزایش بدهند. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 60 افغانی، 1 یورو 68 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 579 افغانی.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
انتخاباتی اصلاحات او د پلیکولو اراده ای.
با مهمان برنامه فضل احمد منوی، رئیس پیشین کمیسیون انتخابات.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
فکر نو با جوانان.
با عرض سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی. این برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته و در برنامه میزبانتان من مجیب حبیب زاید با مهمانان گرانقدر خود هر یک سید ظاهر هادیلی، عبدالله احمد زاید و همچنان عطاولقه استانک زاید در خدمت شما قرار داریم. امید تا آخرین لحظات برنامه ما را همراهی بکنین و مواردی که ما روی بحث قرار میدیم در گفتمان امروزی ما مسائل امنیتی در زون شمال افغانستان اخصا در ولایت بلخ است که باید توجه توی چیدی بو از سوی مقامات صورت میگیره و حوادث و نامنی های اخیری که در ولایت بلخ و ولایت همجوارش اتفاق افتاده سبب نگرانی ها شده. اخصا اگر اشاره داشته باشیم به دو هفته گذشته در ولایت بلخ حمله ای از سوی مهاجمان مسلح که مخالف دولت بودن روی سارانولی ولایت بلخ صورت گرفت که در نتیجه بیش از 80 تن کشته و مجروح بجا گذاشت. بعد او هم نگرانی ها افزایش یافته و در ولسوالی های چمتال، چهارپلک و کشندی ولایت بلخ هم ساکنان از این ولسوالی ها از حضور گسترده مخالفین مسلح دولت در منطقشان شکایت دارن و میگن که بارها مسئله جمع‌آوری عشر و آزار اذیت از سوی مخالفین که مردم مورد آزار اذیت قرار میتن با مقامات دولتی بلخ شدید ساخته، اما در نتیجه هیچ عکس العمل از سوی نیروهای امنیتی و همچنان مقامات دولتی بلخ صورت نگرفته. اینکه نگرانی های امنیتی تا چه حد در ولایت بلخ وضعیت روحی و روانی مردم صدمه زده و در عین حال چقدر روی کار و فعالیت در این ولایت تاثیرگذاری منفی داشته، مبحث با آقای عادلی آغاز میکنیم. میشه شما در نخستین لحظات برنامه یادآور شوین که دلیل اصلی افزایش نامنی ها در ولایت شمال افغانستان خصوصا در بختیاری اواخر چی بوده؟
تا قبل از آغاز سال جدید خورشیدی یعنی سال 1394 ولایت بلخ خصوصا شهر مزار شریف یک چهره متفاوت از دیگر شهرهای افغانستان داشت نسبت به کابل و حتی هرات، که اینجا مردم در وضعیت بسیار آرام و آسوده از زندگی میکردن. اما با فرارسیدن سال نو، علاوه از اینکه از سال گذشته بسیار نگرانی ها و مشکلات اقتصادی زیادی هم در این ولایت در سراسر افغانستان و خاصا در این ولایت به چشم میخورد، مسائل امنیتی هم متاسفانه به وجود آمد. چندین حادثه گروگانگیری در خود ولایت بلخ در ولایت های همجوار که با وقوع پیوست به حادثه سارانولی که شما اشاره کردین، همه اینها باعث شد که فعلا در میان مردم ولایت بلخ خصوصا شهر مزار شریف یک نوع نگرانی و تشویش از وضعیت امنیتی وجود داره و همه به فکر ازی هستند که آینده چطور خواهد شد.
همین عوامل افزایش نامی را آقای عادلی اگر اشاره داشته باشین که چی هست در واقع از دیل یک جوانی که شما ساکن می ولایت هستین؟
خب عوامل زیادی ما میتونیم برای گسترش نامنی ها، خب یکی از عوامل ای است که خلای حکومتی یا خلای قدرت که در کشور به وجود آمده، هنوز مثلا خود ولایت بلخ هنوز قماندان امنیه نداره، قماندان امنیش معرفی نشده و طبعا که مخالفین از این خلای قدرت در سراسر کشور استفاده کردن و در ولایت بلخ هم استفاده خود خواهند کرد. گسترش فعالیت مخالفین تازه یا تازه به میدان وارد شده که عبارت از همون گروه داعش باشه که سر و صدایش هست، با وجودی که گاه و بیگاه از طرف مسئولین این موضوع رد میشه که در افغانستان حضور ندارن، اما خب علاوه از اینکه افغانستان خودش یک کشوری است که مستعد حضور چنین گروه های تروریستی، گروه های افراطی هست، قبل از این هم بوده. خب برای داعش علاوه از اینکه اینا میخوان حضور داشته باشن، فعالیت کنن، دست به اقدامات تخریب کارانه، دست به جنگ ها و خونریزی ها بزنن، خب از افغانستان میخوان به عنوان یک محل عبور، محلی که بتونن از طریق پاکستان، افغانستان و همینطور به کشورهای آسیای میانه، حتی تا روسیه و چین اینا از طریق دسترسی پیدا کنن.
مثلا خوب اشاره داشتن آقای یادیلی که اینا افغانستان میدان عبور قرار میدن، اما با دستورت وارد شدن به افغانستان کدام منطقه اینا میدان ورود قرار داده و داخل خاک ما شده؟
خب برای فعلا عملا ما شما میبینیم که بسیاری از مناطق روستایی، بسیاری از مناطق دوردست در کنترل دولت، تحت کنترل دولت، نیروهای دولتی وجود نیست، نیروهای دولتی اونجا رفتن نمیتونن، دولتش نفوذی نداره. خب خود از این زمینه را برای حضور تمام گروه‌های افراطی، برای حضور مافیای مواد مخدر، برای حضور نیروهای مسلح غیر مسئول فراهم ساخته و شاهدش هستیم.
ممنون شما آقای یادلی. برمیگردیم به دومین سوال برنامه خود که متوجه آقای احمدزی است. آقای احمدزی، در مورد به نگرانی ها و افزایش حضور مخالفین مسلح دولت با چهره جدید آقای یادلی بحث داشتن، اگر شما هم روی از یه بحث داشته باشین که کدام دست ها در قبال حمایت به این گروه ها فعالیت دارن و تا حدی که اندیشه های وجود داره گویا طالبان با تغییر پرچم وارد میدان شده و در مقابل به ناامنی در افغانستان فعالیت دارن و همچنان کوشش میکنن تا دولت و مردم افغانستان را تضعیف بسازن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام احترامات خود تقدیم میکنم خدمت دوستایی که در میز گرد با ما هستن و خدمت شنونده هایی که صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنون. بله، باید به جواب سوال شما گفته که عوامل و دلایل مختلفی وجود داره که مثلا شمال افغانستان و بالاخص مزار شریف، ما شما شاهد هستیم که در این اواخر وضعیت امنیتیش چالش برانگیز شده. خب اولی که مزار شریف در طی 13 سال یک ولایت الگو بوده و در تمامی بخش ها یعنی یک بستر خوبی برای سرمایه گذاری و برای مسائل اقتصادی و برای مسائل امنیتی و تعلیم و تربیت در بخش های مختلف، یعنی یک بستر خوب اینجا مساعد بود. اولا دست هایی در اینجا هست و دست های نامرئی و دست هایی که در واقع پشت پرده اینا کار میکنن تا بتانن بلخ را، یعنی
تعریف شما احمدزی هست، دستای نامری چی هست و در واقع مشخص اگر بگوین که کدام دستا در قبال به حمایت گروه تازه تشکیل در افغانستان کرده که دولت می جنگه؟
خب این مسئله است که ایره ما گفته نمیتونیم، به دلیل از اینکه این مسئله مربوط میشه به مربوط نهاد امنیت ملی ما شما چون
در مورد گمانه‌زنی های عامی که وجود داره اگر بگوین چه تعبیر و چه تعلیف و چه تحلیل از این حضور در میان جامعه و مردم وجود داره؟
خب این گفتم عوامل مختلف داره. اولی که دستهای نامرئی پشت قضیه است که میخواد بلخ را ناامن جلو بده. ثانیا این که مثلا در بلخ مثلا ما شما در هفته های چند هفته گذشته شاهد مثلا ناامنی متعدد بودیم، دلایل مختلف داره. یک دلیلش میشه این باشه که اولا همساله ما شما شاهد هستیم که در فصل بهار گراف ناامنی متاسفانه بالا میره و حملات مخالفین دولت و حملات توریست ها افزوده میشه که خود از این یک دلیل بوده میتونه، اما امسال این گراف نسبت به سالهای گذشته یعنی امو روند سودیش یک مقدار بیشتر بوده که دلایل مختلف داره. اولی که دولت ما فعلا در وضعیت سردرگمی وجود داره، مثلا ما وزیر جنگ نداریم مثلا عملا که جنگ را رهبری بکنه. مثلا اگر بخصوص بیایم در قسمت صفات شمال مثلا قلوردی 209 شاهین فعلا قمندان نداره و او از طرف معاون سرپرستی میشه که خود خود از این مثلا تأثیری بسیار عمده‌ای را میتونه داشته بالای روحی اساکیری که در مقابل توریست ها در مقابل مثلا دشمنان وطن میجنگن و همچنین مثلا قمندانی امنی ولایت بلخ از طرف سرپرست یعنی اداره میشه و همچنان این گفته ها موجود داره مثلا که خود مردم از دولت کنونی بسیار مثلا اینا به تنگ آمدن و حتی حاضر هستن که مثلا بنابر مشکلات و ضعف اقتصادی که دارن به گروه های توریستی اینا یعنی بپیوندن به خاطر از کنونا
عوامل پیوستن به گروه های توریستی را یگانه دلیلشه ضعف دولت میدونین که زمینه کار و فعالیت اقتصادی را برای مردم مساعد نساخته و یا هم تقویت فکری و عقیدوی مخالفین مسلح تا بتونن تسلط بیابن به افکار مردم و نرا جذب خود بکنن.
خب این معلوم دار است، این متاسفانه ناشی میشه از ضعف حکومت ما شما که مثلا نتونستن زمینه اشتغال زایی را برای مردم ما شما مثلا فراهم بسازه و همچنان نتونستن کارهایی که باید میکرد به عنوان دولت متاسفانه نتونستن. دیگه این یگانه دلیلش برمیگرده به حکومت افغانستان و کسایی که در رأس نظام گذشته و نظام فعلی قرار دارند.
تشکر از شما آقای احمد زای. برمیگردیم با آقای استانک زای.
چند عوامل عمده را میخوایم که یادآور شوم که دلیل عمده برای نامین ساختن افغانستان است. اولش اینکه ما در آغاز بهار قرار داریم، همزمان با آغاز بهار شورشی ها قدرت بیشتر میگیرن و به عملیات خود بیشتر میپردازن. در این اواخر داعش به خاطر ظهور خود، به خاطر ثابت ساختن قدرت خود در افغانستان، دست به گروگانگیری هایی زده که بیشترش از مردم قوم هزاره می باشد، چون میخواه با همین کار خود یک نوع نفاق افغانی هم در میان اقوام و مذاهب ایجاد کنند که تا جای دیده شده که در اکثر مجالس همی نفاق افغانی ها دامنش به جروبز های زبانی و حتی به جروبز های چی شده که دست به عمل فیزیکی هم زدن که ما شاهدش بودیم.
بحث فکر نو با جوانان از رادیو آزادی دنبال میکنن. در این برنامه میزبانتان من موجب حبیب زای با همکاری مهمانان عزیز ما هر یک سید زاهر عادلی، عبدالله احمد زای و همچنان عطاالحق استانک زای در خدمت قرار داریم. باز هم برمیگردیم با آقای عادلی. شما اگر در مورد به اندیشیدن سیاسی مردم عام توجه داشته باشین، چقدر تعقل سیاسی پیشرفت کرده و تا چه حد اینه تفکیک میکنند که گویا دست های بیرونی در تلاش برهم زدن امنیت ما هستند و همچنان کوشش میکنند تا نفاق میان افغان ها ایجاد بکنند و به نحوه به خاطر کسب منافع ملی کشور خود در تلاش باشند.
تشکر. البته افغانستان کشوری است که در طول این 4 دهه انواع و اقسام تفرقه را مردم افغانستان تجربه کرده، انواع و اقسام درگیری های یا به عبارت دیگه بهتر بگیم برادرکشی ها را مردم افغانستان تجربه کرده و نظر به شرایط محیطی و اجتماعی که کشور ما داره، هیچگاه ظرفیت جنگ مذهبی و جنگ فرقه‌ای در افغانستان وجود نداره. البته مشروط بر اینکه دولت افغانستان اندکی بیدار باشه و به موقع اقدام کنه و جلوی هر گونه به اصطلاح فعالیت‌ها را قبل از اینکه فعالیت‌هایی که در این زمینه صورت گرفته و قرار است برنامه‌ریزی شده تا صورت بگیره، جلوی از اینا به موقع بگیره. یعنی شرایطی که فعلا در کشور عراق داره یا حتی پاکستان داره، افغانستان این شرایط خوشبختانه نداره. مشروط بر اینکه دولت مردان بیدار باشه. شما که فرمودین اندیشه مردم عام چقدر رشد کرده، بله یک واقعیت است که در 13-14 سال اخیر تفکر مردم افغانستان زیاد تغییر کرده. مردم افغانستان حالا مردم دوره طالبان یا دوره قبل از اون نیستن. رسانه ها در 14 سال در اینجا کار کرده، چیزهایی رو خواه نخواه یا مکمل یا ناقص به خورد مردم داده و مردم در این قسمت اکثری بخش عمده مردم، من گفته میتونم بیش از 70-80% مردم در این قسمت یک اندیشه باز دارن. ایره میفهمن که تمام اختلافات و مشکلاتی که در کشور وجود داره از داخل نه بلکه از خارج کشور طرح‌ریزی میشه، برنامه‌ریزی میشه و حتی بعد از بالای مردم تحمیل میشه. خب این که کدام به اصطلاح دست کدام سازمان ها کدام نهادها در این قسمت واقعا دست دارن و یا ندارن، این
کاریست که پاسخ دادن به این موضوع برای ما بسیار دشوار است. ما گفته نمیتونیم که کدام نهادها دست دارن و یا کدام نهادها واقعا دست ندارن. و اما موضوع خوب و امیدوار کننده است که اندیشه مردم در یک دهه، بیشتر از یک دهه، اندازه زیاد رشد کرده.
جهان سپاس از ساحر عادلی. برمیگردیم به آقای احمد سعید. بحث ما روی موارد امنیتی هست و چالش هایی که سبب و مسائلی که سبب ایجاد چالش های امنیتی در افغانستان شده، از جمله حوادث اخیر حلمناک و دردناک ما در نقاط مختلف کشور خود شاهد بوده، که از جمله حادثه اخیر در بلخ، حادثه اخیر در بدخشان و همچنان حادثه خیلی تازه و مورد خیلی تازه در جلال آباد میتونیم مثال بزنیم که سبب فاجعه آفرینی شد میان ملت افغانستان و همچنان عکس العمل مقامات دولتی در مقابل و در آسایی اگر بگوییم و یا همی که از قربانیان آگاهی پیدا بکنن و در مورد وضعیت اینا با اونا همکاری داشته باشن چگونه هست و تا چه حد مسئولیت ایمانی وجدانی خود را مسئولین دولتی افغانستان در رأس رئیس جمهور ادا کرده؟
بسیار تشکر سوال شما. در قسمت باید گفت که ما میخوام میره به نحوی دیگه از یک دید دیگه به نگاه بکنم. خب ما در طول 13 سال اگر از گذشته ها بگذاریم، بخصوص در دوره معاصر، اگر به مشکلات و حوادثی که اتفاق افتاد اگر روش یک مکسی داشته باشیم، شاید حوادثی مختلفی بودیم. خب هر بار مثلا ما از رئیس جمهور گذشته و حتی از رئیس جمهور فعلی و بعضی بزرگای دیگه که در رأس حکومت قرار دارن فقط ابراز تأسف ما شنیدیم و او مثلا حمله و او عمل تقبیح کردن، با تقبیح کردن و با چند کلمه یعنی سخن گفتن و با ابراز همدردی فکر نمیکنم بالای درد این مردم ما بتونیم علاج را، یعنی درد این مردم را علاج کرده بتونیم. باید ما به ریشه مشکل باید توجه بکنیم و ریشه مشکل معلوم دار است که از دو طرف خط دیورند است و زمانی ما میتونیم مثلا به این مشکل ها فائق بیاییم و این مشکل ها را مهار بکنیم که ما با پاکستانی ها بخصوص با حکومت نظامی پاکستان از راه تضرع ما با اونا صحبت نکنیم، بلکه از راه قوت صحبت بکنیم و امرشون مسئله روشن، امرشون مسئله یعنی کاملا در یعنی به شکل روشن امرشون صحبت بکنیم. و
آقای احمدزی اشاره به قوت داشتین، چی فکر میکنین افغانستان در وضعیت قرار داره که در مقابل با یک کشوری که در آسیا مرکزی یا در جنوب آسیا دارای سلاح اتمی هست و حتی با ابرقدرت های جهان برابری میکنه، گفتگو با همسایه ابرقدرت خود را از طریق زور داره؟
هدف نیست، هدف تنها وقتی ما زور و قوت میگیم، هدف ما اینه که باید حتما ما هم در مقابلش اتم و سلاح های پیشرفته استفاده بکنیم و یا هم داشته باشیم. هدف این است که مثلا ما میتونیم کارهایی را بکنیم که به نحو بالایشان فشار می و با استفاده از این ما میتونیم در مسائل
چیزی داره که بتونه بالای پاکستان فشار وارد بکنه تا هم بکنه گفتگوهای سیاسی. تا به حال این کار صورت نگرفته و میشه مشخص کنیم نقطه ضعف پاکستانه که ما هم بفهمیم.
دقیقاً شما ببینین حامد کرزی رئیس جمهور قبلی بیش از 20 بار به پاکستان سفر داشت و هر باری که سفر میکرد و پس به افغانستان برمیگشت کدام دستاورد را ما شاهدش نبودیم. یگانه علتش این بود که امرای پاکستان، یعنی قسمی که باید صحبت میکرد، متاسفانه صحبت نمیکرد و متاسفانه رئیس جمهور فعلی هم امیر را پیش گرفته. یعنی اگر ما وضعیت اقتصادی ما خراب است، اگر ما توان نداریم، ولی ما حداقل امیر رئیس جمهور و فرد اول کشور میتونه مثلا امرایشون روشن صحبت بکنه، برشان بگه اما شرایط خود برشان بگه و شرایط از اونها رو بشنوه، یعنی همکاری نمیکنه.
چه قوت وجود داره که بتونه پاکستان رو تضعیف بسازه؟
مشکل عمده اینجاست، مشکل عمده ای است که جمهور قبلی ما، شما جناب امید کرزی، به گفتم به بیش از 20 بار سفر کرد. هر باری که سفر میکرد
اما شما از قوت صحبت
کردید، قوت میایم من پس برمیگردم. سفر کرد، زمان که پس به افغانستان برمیگشت قسم وانمود میکرد که یعنی از سفر خود راضی است و از گپایی که جانب مقابل به رئیس جمهور ما شما گفته یعنی راضی است.
اشاره به نقطه قوت داشته، افغانستان چی نقطه قوتی داره که بتونه با اون مقابله بکنه؟
دقیقاً شما گفتید که این معلوم است، اما رئیس جمهور قبلی ما شما هیچگاه در زمان که خودش در بر مسند قدرت وقتی که تکیه زده بود هیچگاه ایره واضحا ایره نگفت. هدف ما است وقتی که ما بیایم صادق باشیم همراه ملت خود، همراه مردم خود، شما باید بکنید که وجدان اجتماعی اینجا بسیار بسیار فعال است و بسیار ملت ما، مردم ما از وجدان اجتماعی بسیار خوبی برخوردار هستن. وقتی که رئیس جمهور بیاد عملا بر اینا بگه که این حکومت امروز این کار نمیکنه، خود مردم اتحاد داشته باشه، این بزرگترین قوت است که از اتم سلاح از هر چیز که این مهمتر و قوی تر است.
سپاس از شما. برمیگردیم با آقای استانویسای. استانویسای شما در مورد چه گفتنی دارین و تا چه حد باورمند به این سیاست آینده پاکستان در قبال و تامین امنیت در افغانستان صادقانه برخورد بکنه؟
از طریق اقتصاد ما میتونیم که یک ضربه به پاکستان وارد کنیم؟ چه قسم نگفتین چگونه؟ ما میتونیم که با حمایت از سرمایه گذاران که تولیدات داخلی را رشد میدن اونها را حمایت کنیم، مالیه را بالای واردات که اجناسی که از پاکستان وارد میشن مالیش بالا بریم. اگر ما حمایت از سرمایه گذارهای داخلی خود بکنیم و مالیه را بالای اجناسی که از خارج از مرز وارد افغانستان میشه بالا ببریم، به این گونه میشه که ما هم اقتصاد خود را بنوی بالا بریم و هم یک ضربه اقتصادی به کشور همسایه یا پاکستان.
اشاره بر وضع مالیات بر واردات که اموالی که از پاکستان داخل خاک افغانستان میشه، یه اموال بیشتر از سوی تجاران افغان وارد میشه و اگر مالیات وضع شود تاثیر منفی روی وضعیت اقتصادی خود افغان ها میتونه باشه. از سوی دیگر هم ما در حالت قرار داریم که یعنی به اساس مجبوریت بارها ما شاهد ازی بودیم که یگانه راه ما تورخم و یا هم بندر حیرتان در شمال افغانستان است. در صورتی که تورخم مسدود شود، آیا احتمال وجود دارد در صورت عدم روابط خوب آمریکا با روسیه و عدم حمایت روسیه از کشورهای سیایمانه در صورت همکاری اقتصادی با افغانستان ما بتانیم نیازمندی های خود مرفوع بسازیم و پوره؟
خب ما در صورتی که اگر بندر تورخم مسدود شود، ما بدیلش بندر آقینه و بندر حیرتان را داریم که ما میدانیم که هر آن چیزی که خواسته باشیم از طریق بندر حیرتان و بندر آقینه وارد افغانستان بسازیم. ما نمیتونیم که تنها اکتفا به بندر تورخم بکنیم
و مشکلی وجود داره که ما قبلا هم اشاره کردیم که مشکل عمده است که ما ظرفیت از ایران داریم تا بتانیم، یعنی امکانات و وسایل بارگیری را نداریم، کشتی های که بتان اموال وارد بسازن نداریم و حتی خط آهن استاندارد در شمال افغانستان وجود نداره. متاسفانه اگر وجود هم داره قابل استفاده نیست و یا هم به گونه‌ای است که ما نتانیم از استفاده آنچنانی که نیاز مردم افغانستان است بکنیم.
این دلیل شده نمیتونه که افغانستان مهاد به خشکی است و به بحر راه نداره. ما میتونیم که از طریق خشکی هم وارد کشورهای بیرونی مثل که در شمال افغانستان جماهیر سابق شوروی که شامل ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان و همگان هویدا و آشکار است، ما روابط تجارتی و سیاسی و دیپلماتیک خیلی خوبی با کشورهای همسایه که در شمال افغانستان داریم نسبت به اینکه ما روابط ما با ایران و پاکستان خوب باشه.
شکر از شما. برمیگردیم با آقای عادلی. شما چقدر باورمند هستین که واقعا ما روابط خوبی در گذشته با کشورهایی که تحت حمایت روسیه قرار داشته و در افغانستان هم آمریکا از بزرگترین متحدین اقتصادی کشور به شمار میره، بنوعد یعنی عدم توافق میان آمریکا و روسیه سبب نشده تا ما وضعیت خوب اقتصادی با کشورهای آسیای میانه و یا کشورهایی که تحت حمایت روسیه قرار داره داشته
باور داشته باشیم که در 14 سالی که در یا حکومت جدیدی که در افغانستان اومده واقعا حکومت یکی از بهترین حکومت‌ها بوده که بهترین روابط با تمام کشورها داشته، در حالی که قبل از او چنین نبوده. کشور افغانستان یا متعلق به بلوک شرق بوده و یا متعلق به بلوک غرب، اگر با یک طرف روابطش خوب بوده ناچار با طرف دیگر روابطش خواه ناخواه تیره بوده، در حالی که در این 14 سال این چنین نبوده. تمام مرزها برای افغانستان باز بوده و فعلا هم باز است و همین سیاست اگر ادامه داده شود از طرف دولت کنونی هم بد نیست. به ارتباط گفتهای دو دوست دیگه ما که به ارتباط چگونه میتوانیم بالای پاکستان فشار بیاریم، ما با این باور هستم که درست از ما یک کشور فقیر هستیم از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی واقعا نسبت به پاکستان خیلی فاصله زمانی و تجهیزاتی داریم، اما ما باز هم میتونیم بالای پاکستان فشار بیاریم. چی طور؟ از دو طریق، یکی تحریم خرید و دیگر یافتن جایگزین ترانزیتی. برای فعلا افغانستان یکی از عمده‌ترین وارد کننده های اجناس پاکستانی است، از دارو دوا گرفته تا انواع اقسام البسه، و از انواع و اقسام خوراکه، از میوه و خوراکه خوش، و یک تعداد از اجناسی که ما از پاکستان میاریم ما میتونیم در داخل یارا تولید کنیم. ظرفیت از خود ما در مواد خام ازیر داریم، نیروی انسانی ازیر داریم، امکانات تولید ازیر داریم. حتی بعضی از یارا فابریک هایش از گذشته اینجا وجود داشت، اگر کار شوه دولت کار کنه میتونه دوباره فابریک های جدید ایجاد کنه.
سلامت باشین شما دوستای عزیز. بحث مسائل امنیتی را دنبال میکنیم. به عنوان آخرین پرسش از آقای احمد زید میشه خیلی کوتاه جواب بدین، در نهایت خواست مردم چی هست و دولت باید چی کار کرده را در مقابل به تامین امنیت و تضمین جان ملت انجام بده؟
خب دقیقا حکومت یکی از وظایفش است که جان مردم خود را و جان ملت خود را یعنی در مقابل دشمنا باید پاسداری بکنه و نگهبانی بکنه، و در این راستا باید کسایی که مثلا غفلت میورزن و وظایف خود را به طور درست انجام نمیده باید حتما دولت را مجازات بکنه تا یکی پندی باشه برای کسای دیگه که وظیفه انجام نمیدن.
آقای استاد میشه شما هم گفتنی های خود را در چند ثانیه که دارم بگویید.
در قدم اول خواستم از دولتی است که اول اینا در بین خود جور بیاین. امی حکومت وحدت ملی که تشکیل شده یک روز از طرف ریاست اجرایی یک مشکل ایجاد میشه و یک اون بار از طرف ریاست جمهوری مشکل ساز نباشن به مردم خود تا مردم خودشان آرام باشه. در صورتی که اینا بین خود اتحاد اتفاق داشته باشن با هم روی مسائل امنیتی روی مسائل اقتصادی با هم جور بند انشاءالله مسائل بعدیش هم
شکر از شما دوست عزیز. بحث مسائل امنیتی در برنامه فکر نو با جوانان از ولایت بخ دنبال میکردین. در برنامه میزبانتان من مجیب حبیب زید بودم. تا برنامه بعد که یا هم ما و یا هم همکارانم در خدمت حاضر میشویم. وقت خوش.
فکر نو با رادیو آزادی. زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.